با اعلام ساعت 1 بامداد شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه انعکاس به مدت 114 دقیقه.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
خیلی اوقات خبر رو بزرگتر از اون چیزی که هست نشون میدن و گاهن کوچیکتر از اون چیزی که هست. یعنی با ذهنهای ما
شما مواجه میشید با یک فضای رسانه‌ای که مردم نمیتونن کالاشون از اونجا تهیه کنن، با یک فضای رسانه‌ای ضعیف مواجه میشی، مردم میرن تصویرشون رو در آینه های دیگران میبینن و اون دیگرانی هستن که نمیخوان سر بتنی هیچ کدوم از ما باشه.
مأموریت و وظیفه اصلی رسانه به انتظاری که مردم دارن کشف حقیقت و نشر حقیقت. اگر رسانه نتواند در کشف حقیقت میدان بازی داشته باشه و اگر نتونه حقیقتی را که کشف کرده به نشرش اقدام بکنه، قطعا اونی که خواننده اش هست و مخاطبش هست در بین اونها و در میان اونها بی اعتبار میشه، اعتمادش نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان فریقتی رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم. با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. موضوع امشب برنامه ما رسانه‌ها و ترویج شفافیت و مقابله با فساد سیاسی و مالی هست. قرار است این موضوع رو از زاویه‌های مختلف مورد بررسی قرار بدیم. مهمانان بسیار محترمی داریم که من به موقعش خدمتتون معرفی می‌کنم. ابتدا عوامل محترم برنامه رو خدمتتون معرفی کنم. سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد تهیه کننده محترم برنامه هستند. صدا برداری برنامه را آقای محمود ایزدی به عهده دارند. آیتم ساز برنامه هم خانم زهرا محسن زاده هستند. بنده هم هادی البرزی هستم، موزیک کارشناس برنامه. قبل از اینکه وارد بحث شیم یک آیتمی رو همکارانم آماده کردم، میریم این آیتم رو میشنویم و برمیگردیم مهمونا رو خدمتتون معرفی میکنم.
نام رمه در چند پرونده فساد مالی. آقای بزه به علت فساد اقتصادی بازداشت شد. چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی فردا برگزار می شود. بازداشت بق از مهره های مهم به اتهام فساد مالی. با وجود برخوردهای گسترده قضایی با مفسدان، سوال همیشگی رسانه‌ها و مردم اینه که چرا همچنان فساد اقتصادی تا این حد گسترده است و هنوز مفسدانی کلانتر شناسایی و مجازات میشن؟
فساد سوء استفاده فرد از قدرتی است که در اختیار دارد برای کسب نفع شخصی است. فساد ممکن است شامل فعالیت‌های بسیاری از جمله رشوه‌خواری، اختلاس، اخاذی، تهدید و قاچاق نفوذ گردد. فساد سیاسی زمانی است که یک مسئول دولتی با یکی از کارکنان دولت از موقعیت رسمی‌اش برای رسیدن به مقاصد و منافع خود سوء استفاده کند. ولی فساد در هر موضوعی ایجاد اختلاف می‌کند. فساد اقتصادی که شاید همه ما نمونه‌های از آن را به یاد داریم که در این بین برای آنها جرایم سنگینی همچون اعدام و حبس ابد در نظر گرفته شده است. این جرایم تا حدی کمک کرده تا رتبه ایران از رتبه 131 یک پله بهبود و در رتبه 130 قرار بگیرد.
فساد یک پدیده پیچیده است که بر مشکلات جدی نهادها دلالت داره و اقدامات قانونی به تنهایی نمیتونن در رسیدگی به مشکلات مربوط به فساد مؤثر باشن، چون در طول سالیان جرائم مربوط به فساد از سطح ادارات دولتی تا شرکت‌های خصوصی افزایش پیدا کرده. اما رسانه‌ها میتونن آگاهی رو در مورد مشکلات مربوط به فساد افزایش و به هنجارهای اجتماعی و ارزیابی اخلاقی از رفتار فاسد درون جامعه شکل بدن.
شفافیت به معنی نظارت سازمانی نیست، یعنی این نیستش که حالا متاسفانه این تصور اشتباه بین مسئولین هستش که شفاف بکنیم یعنی برای خودمون دوره هم شفاف بشیم و بدونیم زیر دستمون چه خبره. نه، شفافیت معنی اصلش نظارت مردمیه. یه غلط مصطلح دیگه‌ای که هست در مورد با شفافیت، شفافیت مچ کسی رو گرفتن نیست، مبارزه با فاسد نیست، اتفاقا مبارزه با فساده. یعنی بسترهایی که اتفاقا تو حکومت تاریکه اونها رو روشن کنیم، بگذاریم مردم ببینن. از دولت 11 سال 92 شعار اصلی دولت محترم 11 ریاست جمهور محترم وعده شفافیت بود. دولت 11 خیلی منتظر موندیم، اتفاق نیفتاد. دولت 12 که قرار بود بیاد گفتن این سری وعده ما لایحه شفافیته، ما نوشیم آماده است، اگر رأی بیاریم اینو میذاریم رو میز مجلس. سال 96 مرکز بررسی های کار بسیار خوب، شاید غیر مترقبه توی نظام حقوقی ما کرد، لایحه شفافیت رو قبل از این که بفرسته مجلس گذاشت رو سایتش، گفت نخبگان جوان رو بیاید نظر بدید ببین آیا این شفافیتی که میگیم درسته یا نه، نظر خواهی شد و اینها. بعد رفت معاونت حقوقی، سال 97 دیدیم که یک لایحه اومد 70 ماده، نصف لایحه نیست. یه بخش جدی دیگه که متاسفانه مخالفت باهاش زیاد هست، ما تجربه تلخ ماده 29 برنامه ششم توسعه رو در موردش داشتیم، شفافیت حقوق مزایای مسئولین هست که حالا به این اضافه بکنید سخت‌ترش رو شفافیت اموالداراییشون که البته ریاست قوه قضاییه و مجموعهشون به عهده گرفتن با اون آیین‌نامه جدیدی که حالا ابلاغ شده چند وقت پیش که این اتفاق رو رقم بزنن. لایحه شفافیت با 36 ماده ابلاغ شد به مجلس. اینو توجه بکنیم، لایحه‌ای که ابلاغ میشه به مجلس مشابه طرح‌ها باید بره تو صف بررسی در مجلس و اگر بخواد فوری بشه دولت میتونه پیشنهاد فوریت بده.
اگر این نکته رو پذیریم که یکی از روش‌های مقابله با فساد در رسانه‌ها افشای جزئیات پرونده‌های فساد هست، باید گفت هنوز راه درازی برای مقابله رسانه‌ها با فساد در ایران در پیشه. از یک سو قوانین مربوط به حمایت از افشاگران فساد یا همون قوانین سودزنی به تصویب نرسیدن و از طرف دیگه قوانین مربوط به دسترسی آزادانه به اطلاعات برای کشف افشای فساد به رغم تصویب راه درازی تا اجرای بی کم و کاست داره. از این رسانه ها با دو مشکل اساسی مواجه هستن. مشکل اول اینه که رسانه‌ها یا حق ندارن و یا نمیتونن به اطلاعات مربوط به فسادهای مالی دست پیدا کنن. اگرچه بر طبق ماده دوم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اومده که هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی رو داره، مگر اینکه قانون منع کرده باشه. اما با این حال بسیاری از سازمان‌ها و ادارات دولتی و غیر دولتی با استناد به سایر مواد و تفسیرهای این قانون از اجرای کامل اون اجتناب می‌کنن و اطلاعات مهم و حیاتی رو در رده اطلاعات محرمانه قرار میدن تا مانع دسترسی رسانه‌ها به اون بشن. مشکل دومم اینه که حتی در صورت دستیابی رسانه‌ها به اطلاعات مربوط به فساد، تبعات انتشار این اطلاعات به حدیه که هیچ مدیر رسانه‌ای حاضر به پذیرش خطرات حاصل از این اقدام نیست و ترجیح میده تا عطای انتشار اطلاعات رو به لغاش ببخش و از خیر اون بگذره. بر همین اساسه که رسانه‌ها همچنان از افشای اخبار مربوط به فسادهای مالی حذر می‌کنند.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. موضوع برنامه رو دوباره خدمتتون اعلام میکنم، رسانه‌ها و ترویج شفافیت و مقابله با فساد سیاسی و مالی. از آیتم ساز برنامه خانم محسن زاده هم تشکر میکنم از این آیتمی که آماده کرده بودن. در ابتدای بحث مهمانان محترم رو خدمتتون معرفی کنم. جناب آقای محمد محمدی، کارشناس مبارزه با فساد و عضو تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد، خدمت شما عرض سلام ادب و احترام دارم، خیلی خوش اومدید. ممنونم. جناب آقای حسن سفرخانی، کارشناس مبارزه با فساد، خدمت شما هم عرض سلام ادب و احترام دارم.
عرض سلام ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترم.
بسیار ممنونم از حضورتون. و مهمان دیگرمون جناب آقای سید هادی کسایی زاده، خبرنگار ضد فساد، خدمت شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام، شبتون بخیر.
خیلی خوش اومدید. اما مهمانان دیگرمون اکثرا دیگه حوزه رسانه هستن. اینها هم خدمتتون معرفی کنم. جناب آقای محمد فیروزی روزنامه‌نگار، خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام، شب بخیر میگم خدمت شما و مخاطبان عزیز. امیدوارم که بحث خوبی رو امشب در کنار دوستان داشته باشیم.
بسیار ممنونم از حضورتون، خیلی خوش اومدید. جناب آقای دکتر عبدالشریف ولدبیگی، پژوهشگر حوزه خبر، خدمت شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. خوش اومدید به برنامه خودتون.
به نام خدا، من هم خدمت شما و میهمانان حاضر در استودیو و همچنین شنوندگان فرهیخته برنامه انعکاس سلام عرض میکنم. امیدوارم که برنامه خوبی رو در واقع تقدیم حضور مخاطبان بشیم.
بسیار ممنونم از حضورتون. و اما جناب آقای حامد حسین عسکری، دبیر استانهای خبرگزاری فارس و کارشناس حقوق، خدمت شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام علیکم، من هم خدا قوت میگم به شما و همکاران محترم و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان این برنامه. امیدوارم قدم خوبی در راستای شفاف سازی و مبارزه با فساد از طریق این برنامه برداشته بشه
انشاءالله. جناب آقای مهدی مشکینی، دبیر سیاسی خبرگزاری تسنیم، خدمت شما عرض سلام دارم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان، انشاءالله که برنامه مفید بشه.
انشاءالله. من یک مقدمه کوتاهی خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که بحث ترویج و شفافیت و رسانه دو بالی هستن که به هم نیاز دارن و برای مقابله با فسادهای سیاسی ما و مالی و سایر فسادها نیاز به این داریم که رسانه ها بتونن کار خودشون رو به درستی انجام بدن. در این برنامه هم ما سعی کردیم مهمانان محترمی رو دعوت کنیم که تخصصهای مختلفی دارن و بتونیم موضوع رو از زاویه‌های مختلف مورد بررسی قرار بدیم. اینکه رسانه‌ها چه نقشی دارن و اینکه ترویج شفافیت به چه نوعی باید انجام شه که نیاز به قوانین خودش رو داره و رسانه‌ها هم به عنوان یکی از وظایفشون که رکن نظارتی بر جامعه هست، اینها از هم جدا نیستن. اما ما در این برنامه در ابتدای بحث می‌خوام که از مهمانان محترم خواهش کنیم که در ابتدای بحث هر کدوم از مهمانان محترم در حدود 5 دقیقه و بسیار کوتاه مقدمات بحث رو بیان کنن. ابتدا می‌خوام از جناب آقای محمد محمدی دعوت کنم که مقدمات بحث رو در مورد نقش رسانه‌ها و در ترویج شفافیت و اینکه بتونن چگونه با فسادهای سیاسی و مالی مقابله کنند رو بیان کنن تا مهمانان دیگر هم وارد بحث بشن و بخش اول برنامه رو در ابتدا در خدمت همه مهمانان عزیز باشیم. در بخش دوم میتونیم وارد بحث بشیم و هر یک از دوستان میتونن صحبتهای دیگری رو هم نقد بفرمایند. بفرمایید آقای محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از برنامه‌ای که در راستای پیشگیری و مبارزه با فساد تشکیل شده. حضرت علی علیه السلام میفرمایند که جامعه اصلاح نخواهد شد مگر اینکه حاکمان اصلاح شوند. حاکمان اصلاح نخواهند شد مگر اینکه مردم برای مطالبه حقوق خود نزد آنها استقامت ورزند. بر اساس این روایت و تجربیات و شواهد تاریخی، مطالبه گری اساس اصلاح گری است. یعنی آنجا که مطالبه گری هست اصلاح صورت میگیرد. جامعه که مطالبه گر نباشد جامعه اصلاح گران نیست. خب اگر مطالبه گری اساس اصلاح گری هست، مطالبه گری یک زیرساختی داره، یک پیش نیازی داره به نام آگاهی. چی رو مطالبه کنن؟ حقوقشون. مردم باید به حقوق خود آشنا بشن. اگر به حقوق خود آشنا نباشند نمیتوانن مطالبه گر باشن. خب نقش آگاهی بخشی، نقش افزایش معلومات، نقش اینکه مردم مطلع باشن حقوق خود با رسانه است. طبق قانون ماده 2 قانون مطبوعات، اصول قانون اساسی، رسانه وظیفه داره در افزایش آگاهی مردم در کلی زمین ها. اگر در جامعه اصلاحی وجود ندارد باید رسانه ها پاسخگو باشن. مثلا شما تو قانون اساسی به صراحت آمده که وظیفه و متولی پیشگیری و مبارزه با قوه قضاییه است. رسانه چه مطالبه گری کرده قوه قضاییه؟ رسانه پویا عرض میکنم. این اصل بحث مقدماتی است. جالبه بدانید در قانون اساسی، اصل نهم قانون اساسی، آنجا که دم از استقلال زده میشه، در کنار استقلال آزادی هست. یعنی ما اصلا نمیتونیم دو اصل رو تفکیک کنیم. صراحت اصل نهم قانون اساسی اینه که استقلال و آزادی قابل تفکیک نیست. استقلال آزادی جمهوری اسلامی، یعنی رسانه میتواند پیام رسان باشه در اصلاح جامعه.
آیا دکتر شما از یک حوزه صحبت کردید که باید آزادی وجود داشته باشه، آیا قوانین ما توش این آزادی هست؟ یعنی بله. که رسانه بتونن ورود کنن، یعنی هنوز این قوانین نوشته شده یا تو بیسش
بله.
هست؟
بله. ببین اتفاقا تو قانون اساسی اصل 24 قانون اساسی اصل بر اینه که رسانه و مطبوعات آزاد است. دو تا قید گذاشته، یک برخلاف مبانی اسلام باشد، دو برخلاف حقوق عمومی. چون اینا حالا مبانی چی هست، حالا جاش اینجا نیست، یا حقوق عمومی. خب اینه خیلی خوبه، یعنی اصل بر آزادی است. یعنی در قانون اساسی ما اصالت دادم بر آزادی رسانه واضح، ولی در عمل اینطور نیست.
اگر این بوده چرا پس دولت و مجلس اقدام کردن به طرح لایحه شفافیت و اینکه دوباره اومدن قوانین جدیدی رو تنظیم کنن؟ آیا کامل بوده قوانین ما؟
نه ببین، قانون اساسی که کلیات رو مطرح،
قانون اساسی درسته، بعد اون قوانین پایه‌ای نه، قوانین جز.
بله، ما ببین ما باید نگاه کنیم اول به قانون اساسی، قانون بالادستی ما. ببین قانون اساسی ما میگه که حتی هیچ مقامی نمیتواند، هیچ مقامی نمیتواند به عنوان حفظ استقلال حتی با قانون عادی، حتی با قانون عادی آزادی های مشروع را سلب کند. نیست صراحت از این بالاتر؟ ما اگر رسانه پویا باشد، تشکل های مردمی پویا باشد، اصلاحگری شکل میگیره. جامعه که اصلاحگری درش نیست، اشکال از رسانه است، اصلاح تشکل های مردمی است.
بسیار ممنونم جناب آقای محمدی. اما مهمان دیگرمون جناب آقای حسن سفرخانی، کارشناس مبارزه با فساد. آقای سفرخانی، آقای محمدی تو صحبتاشون گفتن که ما به لحاظ تقنینی تقریبا مشکلی نداریم، فقط مشکل میمونه در مورد ایشون، بحثشون در مورد عملکرد رسانه ها بود. میخوام نظر شما هم تو این حوزه بدونیم تا بحثو شکل بگیره.
من فکر میکنم که نکات آقای محمدی اشاره کردن درسته. ما شاید یکی از کشورهایی باشیم که قوانینمون کم نیست و عرضم به خدمتون حتی شاید یک مشکلی ما داشته باشیم تو کشور، اون تورم قانون هست و مجلسی داریم که هر روز صبح فرام میشینن قانون طراحی میکنن. من فکر میکنم در حوزه قانون دوچار مشکل نیستیم، یا تو حوزه دستگاه هایی که نظارت میکنند ما دوچار مشکل نیستیم.
پس دوباره لایه و ترمیه شفاف.
خب همین میخوام بگم، ما مشکلمون قانون نیست و آدرس غلط گاهی موقع میدیم، آدرس اشتباه میدیم. ما ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی داریم، خودش کلی آیین‌نامه و بخشنامه و قانون داره. حراست ها رو داریم، قواعد و قوانین خاص خودشون دارن. سازمان بازرسی کل کشور رو داریم که خودش قواعد و قوانین خاص خودش رو داره. عرضم به خدمتون قانون سلامت اداری رو داریم و قواعد دیگه‌ای که داریم. من فکر میکنم در حوزه قانون ما دوچار مشکل نیستیم و گاهی موقع تورم قانون داریم.
میتعهد نهادها چی؟
مشکل ما اجرای صحیح قوانین هست. این اون چه که دوچار مشکل هستیم که این موقع این تعددها خودش مزاحمت ایجاد کرده و مهمتر از همه این استش که اون قوانینی که وجود داره اجرا نمیشه، با دقت اینها مورد پیگیری قرار نمیگیره. حالا من از این منظر میخوام به رسانه نگاه بکنم و معتقد هستم که یه مقدار ما نگاهمون باید منظومه‌ای باشه. نگاه منظومه است که ما بیم قواعد حقوقی رو نگاه بکنیم، ساختارها رو نگاه بکنیم.
آقای سفرخانی،
بعد بیایم نقش رسانه
رو از صحبت شما دارم ببینید. درسته، شما فرمودید که قانون زیاد داریم، وقتی که قانون می‌نویسیم ما ضمانت اجراش هم دقت کردیم روش. علتش این نیست که زیاد قانون می‌نویسیم.
ما گفتم خدمت ما یکی از مشکلات من شاید با جای مختلف گفتم شاید تو دنیا هیچ مجلسی شبیه مجلس ما نباشه که صبح تا شب بشینن قواعد و قوانین تونتون بریزن و ما تورم قانون داشته باشیم. با توجه به اطلاعاتی که من از برخی از مجالس سایر کشورها دارم، اونا مثلا تو حوزه نظارت بیشتر ورود میکنن تا حوزه تقنین، چون تقنین ما چارچوبای اساسی رو باید طراحی کنیم و در اختیار دستگاه های اجرا کننده قبلی، مهم نظارت بر اجرای قوانین.
آقای سفرخانی، اون چی که ما به نظر شما قانون ها مشکل نداره که پشت سرم قانون میاد که اون یکی اصلاح کنه؟
نه، من گفتم اشکال ما این است که ما فکر میکنیم که مشکل قانون داریم. قانون مشکلی نداره.
قانون نباید بروز بشه؟
قانون بروز باید بشه، ولی ببینید دقت بفرمایید، ما تو قواعد و قوانین قرار نیست هر روز قانون طراحی بکنیم. قواعد اصلی و اساسی رو باید طراحی کنیم، بعد دستگاه ها اون قوانین رو در اجرا بخشنمای داخلیشون بروز بکنن بیان جلو. حالا من میخوام بگم حتی الان ما قانون سلامت اداری که جدید است دیگه، یا ازم به خدمتون قواعد دیگه که تشکیل میده مثلا ستاد موضوع با مفاسد اقتصادی و غیره رو، حالا از این منظر میخواستم نگاه کنم به بحث رسانه. من فکر میکنم که رسانه ما اگر از ظرفیت‌های حقوقی و قواعدی که وجود داره بتونه حداکثر استفاده رو بکنه و به عنوان یک نورافکن در بسترهای فساد نورافکن بندازه و روشن بکنه و پیگیری کنه و از ظرفیت موجود همین قواعد و قوانین استفاده بکنیم، خیلی از کارها رو ما میتونیم انجام بدیم. به نظر من مشکل ما تو مبارزه با فساد، حال خیلی گفتم نداشتن یک نگاه منظومه‌ای است که من جزئیاتشو خواستم دوستان تشریح خواهم کرد، که ما در ساختار دچار مشکل هستیم، در قواعد و قوانین حقوقی دچار مشکل هستیم، در نکته که آقای محمدی اشاره کردن اطلاع رسانی نسبت به حقوق مردم دچار مشکل هستیم، در بحث ریسک جرم و تخلف و ریسک احقاق حق که یک بحث بسیار جدی در حوزه قواعد مبارزه با فساد هست دچار مشکل هستیم، و در حوزه مختلف یک کم در حوزه کشف و مبارزه با فساد و نقش رسانه‌ها و افکار عمومی در حوزه مبارزه با فساد. من گاهی موقع فکر میکنم که یکی از مشکلاتی که ما حالا تو بخش رسانه داریم در مبارزه با فساد، رسانه های ما هم در یک فضای سیاسی دارن کار مبارزه با فساد رو دنبال میکنن، در صورتی که رسانه های ما باید مبتنی بر قواعد حقوقی و قوانین حرکت کنن. گاهی موقع ما تو تلاطم های سیاسی رسانه میاد در واقع در فضای جناحی و سیاسی کار رو دنبال میکنه و این خودش اعتماد اجتماعی رو به رسانه در حوزه مبارزه با فساد دچار مشکل میکنه. یعنی یک رسانه میاد یک فسادی رو نسبت به یک جناح دیگه بولد میکنه، برجسته میکنه و با این نگاه کار رو گاهی موقع دنبال میکنه، در صورتی که بحث مبارزه با فساد رو ما باید بر اساس مبانی حقوقی و قواعدش که ظرفیت‌های جدی ما داریم، همون که محمدی اشاره کردن، ما اگر از همین ظرفیت موجود علارغم مشکلاتی که من گفتم وجود داره، ممکنه وجود داشته مثلا تورم قوانین، تناقضی که وجود داره گاهی موقع ها، ولی با همین قواعد و قوانین به نظر من رسانه ها خیلی میتونن نقش آفرین باشن، نورافکن بندازن و بر اساس همین قواعد مطالبه گری جدی بکنن. بر اساس همین اگه مطالبه جدی انجام بگیره، خیلی از اتفاقات رو رسانه میتونه رقم بزنن. خصوصا ما الان در عصر ارتباطات هستیم، شما میبینید رسانه، شبکه‌های اجتماعی، به ما یک رسانه اجتماعی که دیگه از رسانه‌های رسمی فراتر رفته و میتونه به ما یک مرجع الان داره قضاوت میکنه، اطلاعات داره میده، فضا ایجاد میکنه، جریان ایجاد میکنه. نقش رسانه بسیار پررنگه، ولی من فکر میکنم که گاهی موقع رسانه‌های ما از اون مسیر اصلی میرن تو مسیرهای دیگه، گفتم مثل سیاسی، و اون اتفاق رو نمیتونن رقم بزنن.
بله بسیار ممنونم جناب آقای سفرخانی. البته از رسانه‌های جدید صحبت کردید که بحثش رو در بخش دوم و سوم باز خواهیم کرد، اما موضوع کاربران و اینها گفتید، دقیقاً اینها یه چیزای جدیدیه که مطمئناً قوانین خاص خودشون نیاز داره که اونها رو حالا بررسی می‌کنیم. اما قبل از اینکه جناب آقای سیدهادی کسایی زاده صحبت کنن، من راه ارتباطی برنامه رو خدمت شنوندگان محترم عرض کنم. شماره تلفن برنامه 301035 هست که شنوندگان عزیز میتونن پیامک های خودشون رو بفرستن و هر جایی سوالی چیزی دارن برای ما بفرستن، یا اگه میخوان کامنتی داشته باشن هم ما میتونیم در برنامه طرح کنیم. اما ایران صدا دات آی آر هم میتونید به صورت مستقیم برنامه رو بشنوید و بعد از برنامه هم برنامه رو دانلود کنید. شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما هم هست که میتونید زنگ بزنید و بحث های خودتون رو داشته باشید. اما جناب آقای کسایی زاده، میخوایم از شما اینو بپرسیم که رسانه ها یک کارکرد نظارتی دارن که بعضی از ارکان های جامعه هم این بخش نظارت رو دارند. یعنی یکی کارکردهایی که مشترک بین رسانه ها و برخی دیگر از نهادها بخش نظارتشه. رسانه ها چگونه باید این بخش نظارتی خودشون رو فعال بکنن؟ چون شما خبرنگار حوزه ضد فساد هستید، بهتر میتونید راجع به این موضوع صحبت کنید.
وقتی که اسم رسانه رو میگید مو به تن آدم سیخ میشه، برای اینکه ما اصلا تو کشان رسانه نداریم در مورد صحبت کنیم، کلا پر بحث تحتیل کنیم.
الان رادیو گفتگو رسانه نیست؟
رادیو گفتگو رسانه است. بله یه رسانه.
پس نمیشه قطعی گفت هیچ رسانه
واقعا ما رسانه نداریم. شما رسانه ها رو کنار هم بذارید، به عنوان مثال روزنامه شهروند برای کیه؟ هلال احمر. یک خط درباره فساد جدید و دستگیری نوشتن؟ نه. خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری فاس روزنامه جوان با یک نهاد امنیتیه. خبرگزاری مه با سازمان تبلیغاته. برنا برای ورزشه. تا حالا دیدی فساد ورزش رو برنا بزنه؟ نه. خبرگزاری میزان روزنامه فقط باز قوه قضایی است. اگر رسیدن به قدرت برای یک سیاستمدار، یک حکومت، یک دولت دو تا بال داشته باشه، یک بالش رسانه و پول. بر همین تمامی مسئولین، چهره ها، از آقای محسن رضایی تا آقای محمد باقر قالیباف، همه رسانه دارن. میایم پایین‌تر از مجمع تشخیص تا جای دیگه رسانه دارن، باید رسانه داشته باشن. اینا کیا رو جذب می‌کنن؟ افرادی مثل خبرنگار. خبرنگار میره داخل اون رسانه و موظفه که طبق سیاست‌های اون رسانه اعمال کنه. الان همکارای من اینجا نشستن.
مگه در سایر کشورهای جهان اینطور نیست؟ بعد قوانین رسانه رو خبرنگار بپذیره دیگه، طبق اون بله قوانین بله کار کنه. بله.
تو سایر کشورهای جهان قانون رسانه باید بپذیریم، اما یک قانون آزاد هم داریم. ما تو کشور خودمون خبرنگار قانون نداره. یعنی ما تا حالا دیدی شما یه قانون تو کشور ایران باشه برای 40 سال قانون خبرنگارا نداره؟ خبرنگار در ایران کارت خبرنگاریش یک پاپاسی ارزش نداره. اگر میخوای داخل یک سازمان یا نهاد یا وزارتخونه بری، حراست، رئیس حوزه ریاست و جلوی دم میگیرنت.
بله.
با هیچ کس نمیتونه ارتباط برقرار کنه. باید از قبل هماهنگ بشی. توی هیچ نشست خبری حق نداری
بدونی چی صحبت می‌کنی. الان تو این برنامه تو رادیو گفتگو شما می‌بینید ما 7 تا مهمان داریم، از 7 نوع نگاه دعوت کردیم، داریم راجع به این موضوع صحبت می‌کنیم به طور شفاف. قطعی نمیشه گفت که مثلا رسانه‌ای نیست، وجود نداره.
ببین من قطعی صحبت میکنم برای اینکه تو 15 تا رسانه کار کردم، هم دبیر هم سردبیر، به خودم رسانه دارم، داخل نظامم دارم کار میکنم، حرف درستم میزنم. اگر اشتباه کنم همه همکاران من و علیه من میگم مثلا آقای کسایی شما اینجا مشکل.
البته مهمان دیگه هم راجع به صحبت شما بحث میکنن.
پس ما اینجا حدودا 80-90 درصد رسانه های کشور ما یا دولتی هن یا حکومتی هن یا سازمانی یا خصوصی، بحثی درش نیست. خبرنگاری که در این رسانه ها کار میکنه نمیتونه هر چیزی رو، هر فسادی روش بحث کنه. نه، فسادی که اون سازمان دستور میده روش بحث شده. مثال میزنه، رئیس اوقاف استان تهران بازداشت. کو ببخشید خبرش کجا کار کرده؟
آقای کسایی چون اسم میبرید این حقو براشون قائل میشه.
این حق برای چه قائل باشه؟ وقتی رسانه‌ای شده اعلام شد دیگه تموم شد.
کجا اعلام شد؟
هم تصمیم زدن همه رسانه کار کردن، اما بعد متوقف شد. چون بعد متوقف بشه، یا مثلا بازداشت رئیس هلال احمر، آیا روزنامه ایران کار کرد؟ آیا روزنامه شهروند کار کرد؟ من تا صبح اینا بحث همم شفاف و چون انقدر دادگاه رفتم اومدم میدونم عناوین مجرمان چی و بگم چی و نباید بگم. این یه بحث. دومی که ما در فساد صحبت میکنیم، مقام معظم رهبری گفتن با دستمال آلوده نمیشه شیشه رو پاک کرد. وقتی که خود رسانه خودش یکی از عوامل یا یکی از آدمایی هستش که داره از یک فردی داره پول میگیره، از یک فردی داره حمایت میشه، چجوری میتونه مورد فساد کنه. روزنامه اعتماد، روزنامه مردم سالاری و روزنامه